أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قبلا گوشهای از جریان بدر و احد بازگو شد و جریان پیروزی در جنگ بدر ذکر شد و جریان شکست ظاهری در جنگ احد ذکر شد و سر او پیروزی بدر و شکست احد هم بازگو شد. اونگاه به رحمت خاصه اله رسید و رسولش فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم. در پایانم فرمود فإذا عزمت فتوکل علی الله ان الله يحب المتوکلین. اونگاه بر اساس توحید افعالی هم شکست و پیروزی را تشریح می کند و هم لزوم توکل بر ذات اقدس اله را تبیین می کند و هم بهرمندان از این توکل را معرفی می کند. اما نکته اول که بر اساس توحید افعالی تنظیم شد این است که فرمود این ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. در فرازهای دعای شریف جوشن کبیر هست که او زار است و نافع. زار و نافع از اسماء مختص الهی است و هر جا ضرر یا نفعی هست آیت اون زار و نافع است و مظهر اون زار و نافع خدا هو زار و نافع. و بر اساس این توحید افعالی که خدا زار است و نافع و خدا ناصر هست و مخزل فرمود این ینصرکم الله فلا غالب لکم. اگر خدا شما را یاری کند هیچ کسی بر شما پیروز نخواهد شد. نفرمود این ینصرکم الله فلا یغلبکم احد. فعل و وصف را نفی نکرد بلکه ذات را نفی کرد به نحوه نفی جنس. همون اصلا غالبی نیست، نه غلبه نیست. اگر خدا شما را یاری کرد هیچ غالبی ندارید. نه تنها فعل دیگران نفی شد بلکه اصل این جنس و اسم نفی شد. فلا غالب لکم. وقتی غالب نبود غلبه هم یقینا نیست. ممکن است غلبه نباشد ولی غالب وجود داشته باشد که غالب بالقوه باشد بعد غلبش به فعلیت برسد و فعلا کار نکند. اما وقتی جنس نفی شد یعنی نه بالفعل نه بالقوه احدی بر شما غالب نیست. لا غالب لکم. معلوم می شود در جایی که خدا نصرت کرد نظیر جریان بدر فرض غلبه راه ندارد، از فرض ندارد چون جنس نفی شد. در مقابل فرمود و این یخذلکم. اگر خدا شما را یاری نکرد شما را به حال خودتون باگذار کرد فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. چه کسی غیر از خدا بتواند شما را یاری کند؟ کیست؟ این استفهام استفهام انکاری است و استفهام انکاری چون جواب اون نفی است لازم نیست که جواب ذکر بشود. خود استفهام کار اون جواب را انجام میدهد. یعنی وقتی سوال بشود من ذا الذی ینصرکم چون با این استفهام هست جوابش این است که لا ناصره، جواب نفی است و همون جواب نفی از این من استفهامی استفاده می شود لذا جواب محذوف است. استفهام انکاری جا برای جواب نمی گذارد. از نحوه سوال پیداست که جواب نفی است لذا جواب حذف می شود و حذف ما یعلم منه جائز. لذا این گونه از موارد جواب ذکر نمی شود. و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعد خذلانه. یعنی بعد از اینکه خدا شما را مخذول کرد رها کرد کی ناصر است؟ این معنا در آیات فراوانی بازگو شد. بخشی از این معنا قبلا در همین سوره آل عمران گذشت، یعنی آیه 26 این چنین بود که و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، به نحو نفی جنس و حصر فرمود هیچ نصری نیست مگر از ناحیه خدا، و اگر چون چه خدا یاری نکرد هیچ نصری نیست. بین نصرت و ولایت هم فرق بود. یه وقت است که انسان تمام کارها را به عهده خدا می سپارد و هیچ اثری از خود نمی بیند یا ندارد، این را میگن ولایت. یک وقت به اون مقام نرسید، بعضی از کارها را از آن خود می داند، تتمیمش را از ناحیه خدا طلب می کند، این می شود نصرت. بین ناصر و ولی همین فرق است. اگر کودک نوزادی کارها را سرپرست او به عهده بگیرد، این جای ولایت است که همه کارهای این کودک را اون سرپرست به عهده دارد. اگر این کودک رشد کرد به حد نوجوانی رسید، بعضی از کارها را خودش به عهده میگیرد، کمبودش را از پدر و مادر مدد میگیرد، اینجا جای نصرت است که بین نصرت و ولایت فرق است و بین ناصر و ولی هم فرق است. از نظر واقع ذات اقدس اله ولی است، ولی از نظر دید ما گاهی ولی است و گاهی ناصر، تا عبد صالح خود را در چه مقطع ببیند. اگر همه شؤون خود را مشمول رحمت الهی دید، اینجا دید او دید ولایت است. اگر به اون عمق نرسید، برخی از کارها را به خود اسناد داد و کمبودش را از خدا توقع داشت، اینجا جای نصرت است. علی ای حال ذات اقدس اله می‌فرماید نصرت فقط از آن خداست. هم در سوره انفال نصر کرد، من نصر الا من عند الله، هم در سوره آل عمران اون آیاتی که قبلا خونده شد این بود و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. در بخشای دیگر رفته بود و کفا بربک هادیا و نصیرا، یعنی هدایت و نصرت از آن خداست، به خدا در نصرت و هدایت کافیست. این راجع به نصرت. در باره غلبه در آیات فراوانی فرمود به این که غلبه از آن خدا و مأموران الهیست. نظیر آیه 21 سوره مجادله این است که کتب الله لأغلبند انا و رسولی، چرا؟ چون ان الله قوی و عزیز. این غلبه گاهی غلبه علمی است و گاهی غلبه نظامی. غلبه علمی دائمی است، این چی نیست که مؤمنین گاهی شکست بخورند گاهی پیروز باشند. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، نه جعل تشریعی کرده است نه از نظر مقام استدلال و احتجاج مؤمن را محکوم به شکست میکند. از نظر استدلال مؤمن همیشه پیروز است، از نظر مسائل تشریعی هم هرگز خدا برای کافر علیه مؤمن ولایت جعل نکرده است. اما این که فرمود کتب الله لأغلبن انا و رسولی، گاهی غلبه نظامی هست گاهی غلبه نظامی نیست، گاهی محکوم به شکست است. اونجا که فرمود یقتلون النبیین به غیر حق یا قتل الانبیاء به غیر حق، در چند بخش قرآن فرمود گروهی بسیاری از انبیاء را شهید کردن، در اون گونه از موارد معلوم شد غلبه نظامی نیست. اما این که فرمود گاهی انبیاء را شهید کردن و مقتولشون کرده اند، به این معنا نیست که در همون مقطع باز انبیا شکست خوردن، بلکه گاهی پیروزی با خون است، گاهی پیروزی با شمشیر خود انبیا. در حقیقت انبیا با دادن خون اون دین را آزاد کردن که پیروزی است، باز پیروزی از آن این هاست. هرگز دین به اون معنا شکست نخواهد خورد. البته مسلمین گاهی در اثر رعایت نکردن همون دستورات اسلامی محکوم به شکستن، نظیر اونچه که در جریان احد پیش آمد. در جریان احد چون دستور رهبر الهی را، رسول خدا صلی الله علیه و سلم را عمدن ترک کردن، محکوم به شکست شدن و یاری خدا نصیب اینها نشد. وگرنه اگر کسی رسالت الهی را و دستور الهی را حفظ بکند، برابر آیه 21 سوره مجادله پیروزی یقینی است. کتب الله لأغلبن انا و رسولی، چرا؟ چون ان الله قوی عزیز. اگر قوی است و دیگران ضعیفند، اگر عزیز است و دیگران مقهورند، پس غلبه همواره از آن خدا و انبیای الهی است. در سوره مبارکه صافات بین نصرت و غلبه جمع کرده است. آیه 172 و 173 سوره صافات بین منصور بودن و غالب بودن مؤمنین جمع کرده است. فرمود انهم لا هم المنصورون و این جندنا لا هم الغالبون. در اثر نصرت الهی اینا پیروزن، که جمع فرمود بین نصرت و بین غلبه. چون که درباره موسی و هارون علیه السلام هم در همون سوره صافات آیه 116 اینچنین فرمود و نصرناهم فکانو هم الغالبین، که باز بین غلبه و نصرت جمع کرده است. فرمود ما اینا رو یاری کردیم، اینا پیروز شدن. در موارد دیگر باز بین غلبه الهی و اینکه خدا ناصر است جمع کرده است. مطلب مهم این است که این معنا را زیر پوشش رحمت در سوره فاطر بیان کرد. در آیه محل بحث سوره آل عمران فرمود این ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. خدا گاهی انسان را خار میکند، رها میکند، گاهی هم یاری میکند. آیا خذلان و نصرت دو تا صفت وجودی است که گاهی خدا یاری میکند گاهی خار میکند؟ این چنین است. گاهی خدا انسان را پیروز می کند، گاهی محکوم به شکست می کند. این چه این است؟ یا این دو امر وجودی نیستند؟ یکی وجودی است و دیگری عدم ملکه این وجودی است. یعنی گاهی خدا لطف دارد به فیض می رساند، گاهی فیض نمی رساند. وقتی فیض نرسوند افراد محکوم به حوادثند و سقوط می کند. چون تنها منشأ خیر و رحمت خداست. اگر خدا این رحمت را امساک کند اینا سقوط میکنند. ظاهر آیات محل بحث نظیر آل عمران به مانند آن مهم این است که نصرت و خذلان هر دو وصف وجودی هستند. گاهی خدا خار میکند، گاهی خدا یاری میکند. اما شارع همه این آیات آیه دوم سوره فاطر است که در حقیقت هم معنا می بخشد به سایر آیات و هم به این نکته می پردازد که این دو وصف یکی هر دو وجودی نیستند، بلکه یکی وجودیست و دیگری عدمی. گاهی خدا لطف می فرستد، گاهی در اثر عدم لیاقت و عدم شایستگی فیض نمی فرستد. همین که فیض نفرستاد مثل این که ولی اگر کودک را در دامن نگرفت او را رها کرد این می افتد. ولی کودک را نمی اندازد، دست او را نمی گرد، ولی دست او را نگرفت او می افتد. اگر در یک لحظه فیض خدا به کسی نرسد او می افتد، نه اینکه خدا او را می اندازد. مسئله هدایت به ضلالت هم این چیز است. اگر لطف خدا شامل حال کسی نشود او گمراه می شود، نه اینکه خدا کسی را گمراه بکند. این آیه دو سوره فاطر گذشته از اینکه در زمینه توحید افعالی دلالت تام می دارد شارع آیات دیگر هم هست و اون آیه این است که ما یفتح الله للناس من رحمتین فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم. یعنی اون در رحمتی را که خدا باز کند هیچ کس نمیتواند ببنده. اگر رحمتی را خدا شامل حال کسی کرد احدی جلوی اون رحمت را نمیتواند بگیره. این وصف وجودی است. اما دیگری عدم ملکه مقابلین است. همون و ما یمسک فلا مرسله. اگر خدا این رحمت را امساک کرد و نفرستاد هیچ کسی نیست که رحمت برای انسان تهیه کند. این نشون میدهد که خدا گاهی افاضه می کند گاهی افاضه نمی کند. نه گاهی افاضه می کند گاهی ضده افاضه نازل می کند، این چنین نیست، دوتا کار نیست که هر دو وجودی باشد. گاهی در رحمت رو باز می کند گاهی باز نمی کند. اگر باز نشد انسان در ظلمت می افتد، در زلالت می افتد، در خزلان و خاری می افتد و ماننده آن. فتحصله که دو امر یاد شده نصرت و خزلان هر دو امر وجودی نیستن که گاهی خدا خار بکند گاهی یاری بکند، این طور نیست. خدا یا یاری میکند یا یاری نمیکند. اگه یاری نکرد افراد میفتن. این آیه دو سوره فاطر شارح اون آیات خواهد بود. ما یفتح الله للناس من رحمتین فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسله. اونجا که خدا در رحمت رو باز نکند هیچ کس نمیتواند باز کند. پس این که فهمود و یوزلو من یشا یهدی من یشا، ازلال یه امر وجودی نیست. این که فرمود این ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، خذلان یا اخذالی که بعضی ها قرائت کردن، یه امر وجودی نیست. مثل این که ولی کودک به کودک بگوید اگر من دست تو را گرفتم میتوانی رو پا بایستی، اگر تو را رها کردم میفتی، این چنین نیست که ولی کودک او را بیاندازد. همین که دستشو نگرف اون میفته. لذا فبود کفا بربک هادیان و نصیرا. در قرآن شیطان به عنوان خذول معرفی شد که او انسان رو خار میکنه. خب نقش خذول بودن شیطان چیست؟ اگر تنها خذول خداست که فرمود این یخذل کن فمن ذلذی ینصر، پس نقش شیطان چیست؟ و اگر فهمود این ینصرکم الله فلا غالب لکم، پس نقش شیطان که خذول است چیست؟ در سوره فرقان شیطان به عنوان خذول معرفی شد. آیه 29 سوره فرقان این است که لقد اولنی عن ذکر بعد جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا. خب حالا اگر شیطان خذول است ولو خدا یاری بکند بازم شیطان خذول است یا نه؟ در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که شیطان کلب معلم است در برابر اله. این چه این است که اراده شیطان در مقابل اراده الله باشد در کارهای تکمینی؟ شیطان مأموری از مأموران الهی است. مأموریت او در کل نظام بسیار خوبه. او برای توده مؤمنین فقط حق وسوسه دارد. این وسوسه هم بسیار نعمت خوبی است، زیرا انسان را وادار میکند به مبارزه و جهاد نفس. و از همین جا الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا نصیب انسان خواهد شد. وسوسه بد نیست، هیچ سلطه‌ای بر مؤمنین ندارد. در این حد اگر کسی با داشتن عقل از درون و وحی از بیرون و الهام های الهی و فرشتگان معذالک وسوسه شیطان رو گوش داد، از اون به بعد خدای رو مهلت میداد تا توبه کند. اگر هم خدا مهلت داد و او توبه نکرد، در اون مراحل بعد شیطان رو بر او مسلط میکنه. پس این چنین که شیطان بتواند به اذن خود کار رو انجام بدهد. پس اگر در سوره فرقان آمده است بکان شیطان و للانسان خذولا، یعنی خذولن به اذن الله، این چی نیست که مستقلن بتواند در نظام عالم کاری انجام بدهد، مأمور الهی است. لذا فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعذهم عذاب ماننده. و شاهد این جمع آیه سوره یوسف هست که در آیه 21 سوره یوسف فرمود به این که والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. این غالب بر امر خودش است، چه بر نصرت چه بر اخزال. اونجا که خذول است غالب است، کسی نمیتواند یاری کند. اونجا که ناصر است غالب است، کسی نمیتواند مخذول کند. او در غلبه و در نصر و خذلان غالب است. والله غالب علی امره، اگر امر او یاری کردن مؤمنین باشد خدا غالب است،
اگر امر او مخذول کردن یه عده باشد باز خدا غالب است، خدا قاهر است بر امرش. در بحث‌های دیگر هم فرمود به اینکه فوق عبادهی، چون واحد قهارم همین است. پس فرض ندارد جایی ذات اقدس اله کاری انجام بدهد و اون کار به ثمر نرسد. نمیشود گفت خدا این چنین خواست بلکه شیطان نگذاشت. این طور نیست. شیطان در برابر اراده مؤمنین میتواند کاری انجام بدهد، ولی در برابر اراده الله کاری از او ساخته نیست. مطلب دیگران است که همین وعده را که خدا داد نسبت به مؤمنین، همین این فریب را به صورت وعده شیطان میدهد. شیطان از کار بر کنار نشد، در حد وسوسه اجازه گرفت که بماند. انزین الی یوم یبعثون خواست، فرمود انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. تا وقت معلوم به او مهلت دادن، ولی تا روز قیامت به او مهلت ندادن. در همین مطلب را به صورت فریب شیطان با پیروان خود در میان می‌گذارد، که خدا هم فرمود که شیطان فریب می‌دهد لذت که کسی بر شما غالب نیست. در سوره انفال آیه 48 این است: و زین لهم الشیطان و اعمالهم و قال لا غالب لكم اليوم من الناس و انی جار لكم. در همون جریان بدر شیطان فریب داد، گفت هیچ که بر شما پیروز نمیشه، شما با داشتن همین امکانات نظامی غالبید. حرف شیطان بود که گفت لا غالب لكم اليوم. خدا هم به مؤمنین می فرماد به این که کذب الله لأغلبن نعنه به رسولی یا این ینصرکم الله فلا غالب لکم بمانند. وقتی که مؤمنینی که به وعده الهی تکیه کردن با کافرانی که مبتلا به فریب شیطان شدن، این دو گروه به جنگ بپرداختن، فلما تراعت الفعتان در همون سوره انفال نکس علی عقبه و قال انی بری اون منکم اینی ارا مالا تران. شیطان فرار کرد و اینها را مخذول کرد. این همان است که بکان شیطان لانسان خذولا، اینها را فریب داد، علیه مسلمین سفارایی کردن و شکست خوردن و شدن مخذول. لذا در قیامت شیطان میگوید که خدا وعده درست داد به وعده عمل کرد، من فریب دادم به وعده عمل نکردم. مرا ملامت نکنید، خودتون را ملامت کنید. فلا تلومونی وعلوم و انفسکم ما انا به مستخیکم و ما انتم به مستخی. نه من امروز به داد شما میرسم، نه شما به داد من میرسید. خدا وعده حق داد، من وعده باطل دادم، شما میخواستید به حق عمل کنید. خب پس اگر در سوره فرقان فبود بکان شیطان لانسان خذولا، این چنین نیست که در مقابل نصرت الهی شیطان بتواند گروه را خار کند، بلکه همونهایی که مقهورن و همونهایی که محکومن، شیطان اینا را فریب نصرت میدهد تا اینا را خار کند، چون در جنگ بعد همین کار را کرد. این که فرمود و کان شیطان را انسان خذولا، نه یعنی خذولن لمن نصره الله، بلکه خذولن لمن خذله الله. این چنین نیست که کسی را که خدا یاری کرد شیطان خار کند، این طور نیست، این ممکن نیست. اگر کسی را خدا بخواهد خار کند، از ابزاری استفاده میکند که یکی از اون ابزار همین شیطنت شیاطین انس و جن است. در موارد دیگر همین معنا به صورتهای بازتری تشریح شد، گاهی به عنوان اینکه حزب الله غالبا یاد شده است، نظیر اون چی که در سوره مائده آیه 56 فرمود: من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. خب بنابراین اون چی که این کریمه تبیین میکند توحید افعالی است. یک، به برهان مسئله هم این است که والله غالبون علی امره. دو، و این که نصرت و خذلان هر دو امر وجودی نیستن، بلکه نصرت امر وجودی است، خذلان امر عدمی. سه، و معنای عدمی بودن اینه که هر جا خدا فیض خود را بردارد دیگران محکوم به شکست سقوطن. چهار، وگرنه از طرف خدا خذلانی نخواهد آمد. وقتی این چنین شد اونگاه به مؤمنین دستور میداد و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمنین بر این خدا که نصرت از آن اوست، خذلان وسیله اوست، اگر او یاری کرد در جای دیگر اصلا نصرت یاری نیست، اگر او خذلان کرد در جای دیگر باز اصلا یاری نیست، و علی الله فلیتوکل المؤمنون. در آیه قلب به رسول خدا فرمود صلی الله علیه و سلم فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله يحب المتوکلین. در آیه بعد به مؤمنین میفرمود شما هم به پیامبر تعصب کنید، به خدا توکل کنید. معنای توکلم این نیست که بعضی از امور که در اختیار شماست اون امور را خودتون انجام بدید، بقیه را به خدا متوکل باشید، که مرز تسبب به اسباب از مرز توکل جدا باشد. اینم که گفته شد با توکل زانوی اشتر ببند، که ترجمه اون حدیث از اعقل و توکل یعنی اعقال بکن و توکل بکن، معناش این نیست که تا اون اندازه که مقدور شماست اون اندازه را با تسبب اداره کنید و حرکت کنید، اون مقدار که مقدور شما نیست اون بقیه را با توکل حل کنید. این چنین نیست. مسئله توسل، مسئله توکل، مسئله دعا مرز مشخص ندارد که انسان بگوید این مقداری را که من در قدرتم هست این مقدار خودم انجام میدم، بقیه را که ندارم توکل به خدا میکنم. اینطور نیست، بلکه اون مقدار را که دارم و اون مقدار را که ندارم کلم را متوکلن علالله انجام میدم. مثلا کسی بیمار است، میگوید من این دارو رو مصرف میکنم، اون چه هم که پیدا نشده اون رو هم توکل میکنم به خدا، بقیه داروهایی که پیدا نکردم توکل میکنم بر خدا بلکه حل بشه. اینطور نیست. این معناش آن است که اون مقداری که به حسب ظاهر در اختیار من است اون را خودم انجام میدم، اون مقداری که ندارم توکل میکنم، یا اون مقداری که ندارم توسل میجویم به اهل بیت علیهم السلام، یا اون مقداری که ندارم با دعای افراد مستجاب الدعوه حل میکنم. اینطور نیست، بلکه تسبب من متوکلانه است، تسبب من متوسلانه است، تسبب من داعیانه است، یعنی همین مقداری هم که دارم به توکل بر خدا دارم انجام میدم، همین مقدارم که دارم با توسل و دعا دارم انجام میدم، که همین مقدار هم به عنایت الهی است. نه اینکه اعقل و توکل یعنی بستن و اعقال کردن زانوی شتر کار شماست بدون توکل. وقتی ای رو رها میکنی به مسجد میروید، انجام عبادت رو در مسجد به عهده میگیری، از اون به بعد که نیستی توکل بکن. اونطور نیست. کار خدا شریک بردار نیست. کل کاری را که انسان انجام میدهد برای اینکه این کارها به اثر برسد این کارها را متوکلن انجام میدهد. اعقل متوکلن علی الله فی الاعقال، نه اینکه اعقل بعد که اعقال کردی و رفتی مسجد برای ترمیم زمان غیبتت توکل کن. کارها هم همینطور است. اینطور است که شما اعدو لهم ما استطعتم من قوتهم و ما لا تستطیع، اون را با توکل و تسبب و توسل و دعا حل کنید. اینطور نیست، بلکه همین مقداری هم که اعدو لهم ما استطعتم من قوتهم این را متوکل انجام بدید، نه که این را به عنوان اون که کار خود شماست انجام بدید بقیه را توکل کنید. اینطور نیست. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، این حصر هم با تقدیم علی الله اثبات می شود، یعنی فقط به خدا تکیه کنید. پس این چیزی نیست که بعضی از کارها را در اون کارها توکل به قدرت‌های نظامی بکنید، در بعضی از کارها به خدا، در بعضی از کارها توکل بکنید به اعدو لهم ما استطعتم من قوه، در بعضی از کارها به الله. نه، و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمن فقط به خدا تکیه میکند، وکیل میگیرد خدا رو. تتمش بر روز بعد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین.